کتاب نهمایا فصل ششم. چون سنبلت و توبیا و جشم عرب و دیگر دشمنان ما شنیدند که حصار را بنا کردم و هیچ شکافی در آن باقی نمانده است، هرچند هنوز درها را در دروازه ها برپا نداشته بودم، سنبلت و جشم برایم پیغام فرستادند که بیا تا در هاکفیریم در دشت اونو با یکدیگر دیدار کنیم، در یکی از دهکده‌های ناحیه آن منطقه. موضوع صحبت اینه، حمله بر کار خداوند. بسیار جالبه وقتی که کتاب نهمایا رو مطالعه میکنیم و تاریخ و وقایع اون زمان رو، ما میبینیم که شرایط اون زمان چقدر شبیه به شرایط قوم خداوند در هر عصر و دوره. پولس رسول میگه شیوه های متد و شیوه های شیطان قابل شناخت هستند و مشخصه که شیطان از چه شیوه‌ای استفاده میکنه و تغییر نمیکنه و همچنان در هر عصری از همون شیوه استفاده میکنه تا به کلیسای خداوند حمله کنه. ولذا ما به شگفتی در نمیام که مطالبی که در اینجا مکتوبه در زمان حاضر نیز قابل دیدن هست در کلیسا. آنچه که میخونیم در نهمایا نمادین نیست بلکه تاریخی است، واقعی تاریخی که روی داده، اما شبیه اون رو در کلیسای خداوند میبینیم. با توجه به این موضوع میبینیم که چگونه شیطان به کار خداوند حمله میکنه. در آیه اول میبینیم که کار زیادی باقی نمونده، هنوز شکافی در حصار باقی نمونده، دیوار رو ساختن تقریبا کار تموم شده، اما هنوز دروازه ها رو روی درها نیاویختند. به احتمال زیاد قسمت بالای دیوار هنوز ساخته نشده، اون بخش هایی که حالت حفاظتی داشت و تیرانداز ها در اونجا قرار می گرفتن هنوز ساخته نشده، زیربنا نهاده شده و تقریبا داره به کار خودش پایان میده. 52 روز باقی مونده کل کاری که انجام میگیره و به ویژه با حمله ای که دشمن انجام میده و دزدی که از اونها صورت میگیره کار به سرعت پیش رفته. و در آیه 2 میخونیم که سنبلت و جشم برای نهمایا پیغام میفرستن و میگن بیا تا با هم دیدار کنیم. دارن دست دوستی رو دراز کردن و میخوان ملاقات کنن و به طور طبیعی نهمایا شک میکنه، زیرا تا این لحظه دوستی نبوده و اونها دشمنان کار خداوند هستن، اما اونها اکنون تاکتیکشون رو عوض میکنن و دست دوستی دراز میکنن و چنین میگه بیا تا در هاکفریم در دشت اونو با یکدیگه دیدار کنیم. در ناحیه غربی یهودیه بود اون منطقه، ناحیه که کنار ساحل هست، حدود 30-40 کیلومتر آنسوتر از اورشلیم که جمعیت زیادی هم درش نیست. و مشخصه که نهمایا شکش برانگیخته میشه، باید به جایی سفر کنه که دور از حمایت دیگران هست و همه وقایع ممکنه روی بده، همه نوع وقایع. سپس نهمایا چنین میگه در انتهای آیه 2، آنان در اندیشه صدمه رساندن به من بودن. اونا در فکر حمله هستن، در فکر آسیب رسوندن به نهمایا هستن و به احتمال زیاد قتل او. آیه 3، بس قاصدان نزد ایشان فرستاد و گفتم من به کاری بزرگ مشغولم و نمیتوانم فرود آیم. چرا کار هنی که آنها ترک کرده نزدتان فرود آیم متوقف شود؟ وقتی که این پاسخ رو میخونیم به نظر میرسه که نهمایا داره توبیا و سنبلات رو مسخره میکنه و میگه من کاری انجام میدم که شما نمیخواد انجام بگیره. دیوارهای اورشلیم داره ساخته میشه، شهر قابل دفاع میشه، دشمنان اطراف این رو نمیخوان. و به نظر میرسه که با این پاسخ داره اونها رو مسخره میکنه و میگه به کاری بزرگ مشغولم. و شاید کمی بیادبانه به نظر برسه که میگه چرا کار هنی که آن را ترک کرده نزدتان فرود آیم متوقف شود. گویی داره اونها رو خار میکنه، اما احتمالاً منظور نهمایا هیچ کدوم از اینها نیست. در واقع آنچه نهمایا میگه مطلب بسیار منطقی هست. نهمایا افراد شجاعی رو انتخاب میکنه، قاصدانی رو نزد او میفرسته و میگه من به کار بزرگی مشغولم، کاری که مهم هست، کاری که ارزشمنده. من مأمور شدم توسط امپراتور پارس تا این کار رو انجام بدم و لذا دارم شهر رو برای جلال خداوند آماده میسازم. در اینجا این مأموریت به من داده شده به عنوان فرماندار اورشلیم و یهودیه تا این کار رو انجام بدم. ولذا پاسخش منطقی هست. و سوال اینوها راجب چه میخوان صحبت کنن؟ آیا میخوان راجب آشتی و صلح صحبت کنن؟ مشخصه که اونها ریاکارن و فقط میخوان ساخت دیوار متوقف بشه و تجارت شروع بشه و توجه همه منحرف بشه و روابط تجاری برقرار بشه و اونا میگن آیا این بهتر نیست تا اینکه تو این دیوار رو بسازی؟ اونا به دنبال ظاهرن آشتی هستن، اما نهمایا میگه من کار بزرگی رو انجام میدم، مشغول کار بزرگی هستم برای امپراتور فارس، برای خدای اسرائیل و برای قوم بنی اسرائیل و این کار باید به سرعت صورت بگیره. شهر باید دورش حصار کشیده بشه، ما با در امنیت باشیم و وقت ما بسیار کم است. لذا متاسفانه من نمیتونم نزد شما بیام. چرا کار متوقف بشه؟ و چرا شما میخواید که این کار متوقف بشه؟ به چه علت من دست از کار برکشم و بیام؟ مشخصه که اونا حقیقت رو نمیگن، اونا میخوان کار متوقف بشه تا بتونن کارشون رو ادامه بدن، به اورشلیم حمله کنن و تازه واردین یهود رو از اونجا بیرون کنن، هرچند که سالا اونجا هستن، اما قصد دارن تا بیان و اونجا رو از نو تصاحب کنن و یهودیان رو بیرون بیندازن. این حقیقت کلامشون هست و نهمایا میگه به چه علت من دست کار بردارم و پایین بیام، فرود آیم نزد شما؟ هر وقت که در کتاب مقدس از اورشلیم به جای دیگه میرن، چون اورشلیم در جای بلندی هست، اونا میگن فرود آیم. آیه 4، ایشان 4 بار این پیغام را برایم فرستادن و من هر بار همین پاسخ را به دیشان دادم. پس اونا دارن اصرار میکنن. همیشه این حمله به این شکل صورت میگیره، کار خداوند در جایی صورت میگیره، دشمن خداوند قصد داره اون کار رو متوقف سازه، تاکتیکش رو عوض میکنه و اگر نتونه حمله کنه حالت دوستانه پیدا میکنه. امروز ما این رو در کلیسا و در کار خداوند داریم. انواع اون متفاوت هست. من به یاد دارم زمانی که موسیقی دنیوی شروع شد و وارد کلیسا میشد، از همون ابتدا در دهه 60 میلادی کسانی که این نوع موسیقی رو به کلیساها معرفی میکردن، اینا رفتارشون دوستانه بود و میگفتن دوست دارید ما برای شما یه گروهی بفرستیم که براتون موسیقی بزنن، آیا دوست داریم تا کسانی رو بفرستیم برای شما آواز بخونن و یا موسیقی زیبایی بزنن؟ و این صحبتشون، رفتارشون بسیار دوستانه بود، اما این پشت سرش دشمن جانها بود که میخواست کلیسا رو به شکل دنیا در بیاره و اون رو بدل ساز به یک مکانی برای تفریح و موسیقی. و این کار به شکل دوستانه‌ای شروع میشد، به شکل برادرانه‌ای. و میبینید شیوه های شیطان عوض نمیشه. حتی سنبلات و جشم میتونستن مؤدب باشن و دعوت دوستانه انجام بدن. من بیادارم سالها قبل در کلیسای دیگه بودم، کلیساهایی که آزاداندیش بودن میخواستن با من دیدار کنن و من رو دعوت کنن به جلسات خودشون. خیلی رفتارشون دوستانه بود و وقتی که شما دعوتشون رو رد میکردید، واکنش اونها بد میشد و واقعیت خودشون رو نشون میدادن. همیشه به همین شکله. شیوه ای که شیطان سعی میکنه وارد کار خداوند بشه و اون رو از درون خراب کنه. آیه 5، سنبلات برای پنجمین بار خادمش را با همان پیغام نزد من فرستاد. اکنون لحن او عوض میشه. هنوز دوستانه است، اما درش یک تهدیدی وجود داره. و او نامه سرگشاده به دست داشت که در آن نوشته شده بود. نامه سرگشاده به چه معنا؟ یعنی این موضوع دیگه محرمانه نیست، دعوت خصوصی نیست، بلکه موضوعی است که همه میدونن. محتوای این نامه نه فقط به نهمایا داده شده به عنوان فرماندار اونجا، بلکه کسانی که جارچی هستن اون رو جار میزنن تا اهالی اورشلیم بدونن که چه درخواستی شده. پس این نامه سرگشاده است. محتوای اون رو همه باید بدونن. آیه 6 که در آن نوشته شده بود: در میان قوم ها گفته می شود و جشم نیز می گوید که تو و یهودیان در اندیشه شورشید و از این روز که حصار را بنا می کنید. مشخصه که این دروغه و اینو جعل کردن. شورش علیه امپراتور پارس و نقشه می کشی تا اعلام استقلال کنی برای اورشلیم. بنابراین همین گفته ها تو می خواهی پادشاه ایشان شوی و قصد داری اعلام پادشاهی کنی و طغیان کنی. سنبلات میگه این حرف ما نیست، اما در میان قوم ها دیگران هن که چنین مطلبی رو میگن. همه آگاهن که تو چنین توطئه‌ای در سر داری، تو میخواهی پادشاه ایشان شوی. مطابق این سخنانی که به گوش ما میرسه و هدف این کلام اینه که نهمایا رو به ترس بیندازه، زیرا اگر این خبر به امپراتور برسه و امپراتور بشنوه که کسی رو که سفیر فرستاد قصد داره طغیان کنه و پادشاه بشه، بلا فاصله از این کار برکنار میشه و امپراتور پارس سربازاری میفرسته تا همه اونها رو مجازات کنن، زیرا امپراتور پارس بسیار جدی بود در این زمینه. پس او داره نهمایا رو تهدید میکنه تا بترسه از این طریق. تهمت دیگه ایم هست در آیه 7: و انبیای را نیز برگماشته ای تا در اورشلیم درباره تو اعلام کرده بگویند در یهودا پادشاهی هست. بدین معنا که یهودیان در اورشلیم او را پذیرفتن به عنوان پادشاه. ادامه آیه 7: حال این خبر به گوش پادشاه خواهد رسید، پس بیا تا با هم مشورت کنیم. این مطلبیه که همه جا گفته میشه، همه آگاهن و این خبر به زودی به گوش امپراتور پارس خواهد رسید و بیا با هم مشورت کنیم که چگونه این موضوع اصلاح کنیم و ما میتونیم بهت کمک کنیم. پس در اینجا تهدیدی هست، توطئه‌ای هست که علیه نهمایا هست تا به امپراتوری پارس دروغ بگن و برای نهمایا توطئه بچینن. آیه 8: پاسخ نهمایا: پس برای پیغام فرستاد و گفتم چون این چیزهایی که تو میگویی واقع نشده، بلکه آنها را از فکر خود ابداع کرده ای. این ابداع فکر و دل توست، بدین معنا که سامری ها به شکل این توتر رو چیدن که خودشون هم باورشون شده بود. به قدری از نهمایا و از یهودیان نفرت داشتن که این رو ابداع کردن و خودشون هم باورشون شده بود به عنوان حقیقت و فراموش کرده بودن که این رو خودشون جعل کردن. به این معناست که نهمایا میگه آنها را از فکر خود ابداع کرده ای. و امروزه شبیه این واقعه در دنیا زیاد دیده میشه. به عنوان مثال بی خدایی، کسی که به وجود خدا اعتقاد نداره، و امروزه کسانی هستن که تئوری تحول داروینی رو قبول دارن و برای اون می جنگن و فراموش کردن که این صرفا یک تئوری هست، یک نظریه هست و بخش زیادی از اون رو نمیشه ثابت کرد، حتی به لحاظ علمی نیست، قابل اثبات نیست، و این یکی از ابداعات فکر است و چون اون رو ابداع کردی اون رو میپذیری و محکم به اون میچسبی. موضوعی رو جعل کردن و با تمام وجود به اون اعتقاد دارن. این میتونه در مورد ما هم حقیقت داشته باشه. به عنوان مثال فرض کنید شما از کسی خوشتون نمیاد. به چه علت؟ نمیدونید. شاید یک مطلبی گفته شده، شما از اون فرد بدتون میاد و کم کم در دل شما یک نفرت ایجاد میشه و به معنی که اسم اون فرد میاد شما میگه من از اون مرد خوشم نمیاد یا از اون زن خوشم نمیاد. شاید این رفتار فرد بود، عادت اون فرد اون یه چیز گناه‌آلودی نبود و صرفاً شما خوشتون نیومد، اما کم کم این در شما بدل شد به یک چیزی که واقعاً بو باور دارید و این ابداع فکر هست. آیه 9، زیرا آنان جملگی قصد ترسانیدن ما را داشتند. چنین توطئه‌ای ممکنه حتی فردی مثل نهمایا رو به ترس بیاندازه. او به ما میگه که او به هراس افتاده بود. بگذارید راجب ایمان صحبت کنیم. همچنان که نهمایا با خودش رو راست است و میگه من به ترس افتادم. ولذا دعا میکنم برای اینکه خداوند به من شجاعت بده و با دلیل و با منطق این رو کنار بذارم، این ترس رو کنار بگذارم. اما اعتراف میکنه که به ترس افتاده و بعد دعا میکنه خدایا دستهای مرا قوی ساز. تفاوت ایمان و یا عدم ایمان و ترس چه هست؟ ما در آزمون ها ممکنه ایمان رو کنار بگذاریم و آیا به این اعتراف میکنیم؟ آیا به خداوند میگیم خداوند امروز من با ایمان رفتار نکردم، من ترسیدم، به جای اینکه کاملا به تو اعتماد داشته باشم خداوند، در این آزمون بسیار کوچک پایم لغزید و ایمانم رو کنار گذاشتم و بهش اعتراف میکنم. یعنی در اینجا نهمایا میگه من قصد نداشتم که جلوی اونا رو بگیرم، اما ترس وجودم رو گرفت. بعد میگه خدایا دستهای مرا قوی ساز. نهمایا بسیار رو راسته نسبت به دیدگاهش و دعا میکنه تا خداوند به او قدرت و ایمانش رو بازگردونه. سپس آزمون بعد شروع میشه و این در آیه 10 هست. روزی به خانه شمعیا پسر دلایا پسر مهیتبل رفتم که بر خیشتن که در بر خیشتن بسته بود. چرا در خونش رو بسته؟ یکی از پاسخ‌ها اینه که او به احتمال زیاد به شکل مذهبی ناپاک است، ولی زبا در خانه بمونه برای اون مدت. به نظر میسه که او یک پیامبر هست، روابط خانواده قوی داره، پسر یکی از دوستان نزدیک نهمایا هست، لذا فرد مهمی است. در حال حاضر در خونهش است. دلیل دیگه ای که این که در خونه در بروش بسته است اینه که ترسیده. این فرد یک پیامبره که از سوی خداوند فرستاده شده تا نهمایا رو هشدار بده. ظاهر قضیه این است و از زندگیش میترسه، زیرا چنین خبر مهمی داره، به این دلیلی که در خونه نشسته و درها رو بسته. ولی زن نهمایا برای دیدن او میره. به چه علت نهمایا این کار انجام میده؟ زیرا این فرد پسر یکی از دوستان نزدیک نهمایا است، لذا نهمایا اعتماد میکنه. و ببینید شیطان چگونه وقتی که میخواد توطئه بشینه عمل میکنه. کسی رو انتخاب میکنه که بسیار نزدیکه و شما بهش اعتماد میکنید. شمایا به نهمایا چنین میگه بیا تا در خانه خدا درون معبد با یکدیگر دیدار کنیم. در خانه خدا درون معبد با یکدیگر دیدار کنیم. به احتمال زیاد منظور او اینه بیا در قدس الاقداس با هم دیدار کنیم، که این کار کاملا نادرستی هست و خلاف شریعت هست. شریعت خداوند اون رو ممنوع ساخته. این فرد میگه بیا در معبد خداوند در اون قدس الاقداس خودو پنهان کنیم، درهای معبد را ببندیم، چرا که برای کشتن تو میآیند. آری شبانگاهان برای کشتن تو میآیند. این فرد میگه زندگی من هم در خطر هست، بیا با هم بریم و در اونجا در معبد در قدس الاقداس پنهان بشیم تا در حفاظت باشیم. اما نهمایا میدونست که این مرد یک فریبکاره. پاسخ ابتدایش در آیه 11 چنینه آیا مردی همچون من بگریزد؟ او میگه من فرماندار اورشلیم و یهودی هستم. آیا کسی مثل من از ترس فرار کنه؟ چه کسی که در موقعیت من در معبد خودو پنهان کنه برای نجات جونش؟ میگه من چون این کاری انجام نمیدم. توضیح در آیه 12 داده شده. پس دریافتم که خدا او را نفرستاده بود. چگونه نهمایا به این نتیجه رسید؟ زیرا این فرد که ظاهراً پیامبری بود از سوی خداوند، میگفت کاری رو نهمایا انجام بده که خلاف شریعت خداونده، یعنی وارد قدس الاقداس بشه، جایی که فقط کاهن اعظم اجازه داشت بدون وارد بشه، اون هم سالی یک بار و اون هم با ریختن خون. ولذا نهمایا نتیجه میگیری که این پیام نمیتونه از سوی خداوند باشه و این فرد یک پیامبر راستین نیست. و به علاوه نهمایا میدونست که خداوند او رو به این مأموریت فرستاده و به او قول امنیت رو داده. ولذا اگر من به حرف این مرد گوش بدم، گویی خداوند داره حرف خودش رو نقض میکنه و از من میخواد وارد قدس الاقداس بشم. و نتیجه اون چه خواهد بود؟ نتیجه پنهان شدن در قدس الاقداس اینه که خبر اون به همه جا خواهد رسید، زیرا دشمنان این کارو میکنن تا همه بشنون. و بعد آبروی من جلوی همه یهودیان میرفت و همه از دست من ناراحت میشدن و کار در اورشلیم کاملا متوقف میشد، زیرا در میافتن که من شریعت خداوند رو زیر پا گذاشتم و وارد قدس الاقداس شدم. آیه 12. پس دریافتم که خدا او را نفرستاده بود، بلکه از آنجا که توبیا و سنبلت اجیرش کرده بودند، آنگونه بر ضد من نبوت می کرد. امروز هم ممکنه همین واقعه روی بده. کسانی هستن که نظرات جالبی ممکنه بدن و بگن چرا این کارو انجام ندیم در کلیسا. ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا اون برخلاف کلام خداوند هست یا نه، و اگر چنینه به هیچ وجه دنبال اون نمیریم. سپس در آیه 14 دعایی هست. ای خدای من، توبیا و سنبلت را بر سبب این اعمالشان بیاد دار و نیز نوعدای نبیه و دیگر انبیایی را که میخواهند مرا بترسانند. نهمایا نمیگه خداوندا از آسمان آتش بر سرشون بفرست، بلکه میگه خداوندا اونها را به سبب اعمالشان بیاد آور. و به این شکل ما باید رفتار کنیم. اگر کسی به شما بدی کرده و یا پشتش سر شما حرف بدی زده، آبروی شما رو برده، شما کاری از دستتون بر نمیاد، اگر بتونید میتونید برید و اون مرد صحبت کنید، و اگر نمیتونید اون رو به خداوند بسپارید. کاری که نهمایا انجام داد. این الگوی است برای ما. در اینجا تعداد زیادی بودن، نوع ادایای نبیه و دیگر انبیایی که قصد داشتن نهمایا رو بترسونن. ظاهرن اون یک نوع ادایا یکی از پیامبران باطل هست. و جالبه که تعداد این افراد بسیار زیاد هست. کسانی که یهودی هستند، کسانی که در اورشلیم هستند، اما نبوت میکنند تا او رو بترسونند و میگن این بلا بر سرت میاد، این اتفاق میفته، کشته خواهی شد، به قتل میرسی و غیره. سپس در آیه 15 پیروزی او رو میبینیم در پایداریش. پس حصار در روز 25 از ماه ایلول در 52 روز تکمیل شد. این واقعا شگفتی آوره. در اونجا آوار زیادی هست، دیوار کاملا خراب شده، امپراتوری بابل سالها قبل همه چیز رو نابود کرده، فقط خرابه ها مونده، آجرها و ستونهایی که از دیوار ریخته شده همه جا رو گرفته. اما علارغم همه مشکلات، در عرض 52 روز دیوار بالا کشیده میشه و این شگفتی آور هست. نمیشه گفت یک معجزه هست، اما مشخصا قدرت خدای زنده با اونها بود که هرچند بایستی هر یک از اون آجرها و سنگبارها را سر جاش میگذاشتید، این کار را انجام دادن با دستهای خودشون و قدرتی که خداوند به اونها داد. آیه 16. چون همه دشمنان ما این را شنیدن و و تمام اقوام همسایه این را دیدند، در نظر خیش بسیار پست شدند، چرا که فهمیدند این کار به مدد خدای ما به انجام رسیده. یعنی اونها دریافتند که هیچ هستند، حقیرند، و با خودشون گفتند این کار از دست ما بر نمی اومد، ما نمیتونستیم چون این کاری را انجام بدیم، چرا که فهمیدند این کار به مدد خدای ما به انجام رسیده. نه اینکه خداوند با معجزه اون را انجام داده باشه، بلکه به شکل غیر مستقیم، وقتی که به اون کارگران نیرو میده، انرژی میده، توانایی میده، از طریق مشیتش به اونها یاری میده تا یهودیان دیوار رو بسازن، کاری که از دست خودشون بر نمیاد به تنهایی تا انجام بدن. و چقدر عالیه که این اتفاق گاهی میفته حتی در زمان ما، و یک مسیحی که خداوند رو خدمت میکنه فشار روش زیاد هست و مشکلات زیادی برای فرد پیش میاد، اما اون فرد قادر ادامه بده و کارش رو به کمال میرسونه و ناظرین تعجب میکنن که این فرد چگونه تونه زیر این فشارها تحمل کنه و کارو انجام بده. و اونا که ناظرن میدونن که خداوند با ماست، با ما مسیحیان، در پاسخ به دعا خداوند چه کارهایی را انجام میده و به ما توانایشو میده. آیه 17: همچنین در اون روزها بزرگان یهودا نامه‌های بسیار برای توبیا میفرستادند و نامه‌های توبیا به دیشان میرسید. اینا کسانی بودند که همدست سامریان بودند و با هم نامه‌نگاری داشتند. عده زیادی از یهودیان هستند در اورشلیم، به ویژه در بین بزرگان یهود، که از سنبلات پول میگیرند، هم دستان او هستند، رابطه نزدیکی با او دارند، حتی خانواده‌هاشون با خانواده اونا ازدواج کردند. آیه 18: چرا که بسیاری در یهودا با او به سوگند بیعت کرده بودند، زیرا او داماد شکنایا پسر اره بود و پسرش یوهاناتان نیز دختر مشلام پسر برکیا. آنها از اعمال نیکوی او در حضور من میگفتند و سخنان مرا به او میرساندند، اما توبیا نامه ها میفرستاد تا مرا بترساند. این خلاصه فصل ششم هست. در آیه 7 ببینید نمایات چی میکنه با همه این مشکلاتی که داره برای آینده. آیه 7: چون حصار بنا شد و درهایش بر پا داشتم و نگهبانان، سرایندگان و لاویان تعیین شدند، اداره امور اورشلیم را به برادرم حنانی و حنانیا فرمانده عکس سپردم، زیرا مردی بود امین و خدا ترستر از بیشتر مردم. بسیار مراقب چی کسانی رو سر کار بگذاره. متاسفانه نمیتونه کاهن اعظم رو عوض کنه. آیه 3: آنگاه ایشان را گفتم دروازه اورشلیم نباید تا پیش از گرم شدن آفتاب گشوده شود، تا زمانی که نگهبانان پاس میدن. میگه در طول روز به رسم معمول در رو باز نکنید، تا بگذارید همه بیدار بشن و مردم توی شهر باشن و مردم مراقب باشن. نمیشه درها رو اول صبح باز کرد مثل بقیه شهرها، بذارید چند ساعت بگذره، تا زمانی که نگهبانان پاس میدن باید درها رو بسته نگاه داشت و قفل کنند. همچنین از ساکنان اورشلیم نگهبانان تعیین کنید تا برخی بر جایگاه خود و برخی در مقابل خانه خیش پاس دهند. برای آینده باید بسیار مراقب باشند، زیرا دشمن ممکنه حمله کنه و مشکلات در راه خواهد بود. لذا باید مراقب باشیم. امنیت بسیار مهمه. به عنوان یک کلیسا ما باید مرتب مراقب این باشیم. بله، ما رستگاری رو آموزش میدیم، آموزه های ایمانی رو تعلیم میدیم، نقشه رستگاری رو و این حقایق رو باز میکنیم و به مردم میگیم که چگونه باید بر اساس کلام خداوند زندگی کنن. اما به علاوه باید هشدار هم بدیم به مردم، به مردم هشدار بدیم، و این اون امنیتی هست که کلیسا بهش نیاز داره و چه اتفاقایی ممکنه روی بده. در 1960 و 70 میلادی دوره‌ای بود که هشدار زیادی داده میشد. یکی از هشدارهای دهه 50 و دهه 60 کسی بود به نام جی پول کانر که زندگی نامش رو نوشتن. آقای پول کانر بعد از مرگ اسپرجن به دنیا اومد، تا انتهای دهه 50 میلادی زندگی کرد و اون زمان زندگی میکرد که افول کلیسا رو در انگلیس میدید و در طول زندگیش اون وقایع رو ثبت کرده و هشدار میداد. و اگر واقعا میخواهید بدونید چه اتفاقی روی داد در انتهای قرن 19 میلادی و افول در کلیسای انگلیس، شما باید زندگی جی پول کانر رو مطالعه کنید. و تلاش‌های ایشون باعث شد تا عده‌ای دیگه مثل او مراقب باشن. شبانهای دیگه نیز متوجه شدن و تلاش کردن تا کلیسای مستقلی باشن و وفادار باشن به کلام خداوند. سپس وقتی که میرسیم به دهه 70 و 80 میلادی، دیگه کسی نبود که هشدار بده و کسی دوست نداشت تا این کار رو انجام بده و شبانهای کلیسا شروع کردن به گفتن به این که ما باید آموزهای اساسی مسیحیت رو ازشون دفاع کنیم و چیزهای دیگه که هرچند که مهمن، در مورد اونها ما جدی نمیگیریم. اگر کلیساها این موضوعات اساسی رو بپذیرن، ما با اونها همکاری میکنیم، با از اونها جدا نمیشیم. و به این شکل بود که این موضوع در انگلستان رواج پیدا کرد. در کتاب نهمایا میبینیم وقتی که نبرد رو پیروز شدن و دیوار بالا اومد، میدونستن که جنگ ادامه داره و لذا نگهبانهایی رو گذاشتن و ما نیز در کلیسا باید چنین نگهبانهایی رو داشته باشیم و هشدار بدیم به مردم که با کسانی که به کلام و تعالیم اون اعتقاد ندارن و جدی نیستن، نباید با اونا هم نشینی کنیم. پیام نهمایا اینه: ما تحت حمله هستیم، دشمن بسیار خطرناکی داریم. گاهی با لبخند میاد و دست دوستی دراز میکنه و گاهی تاکتیکش رو عوض میکنه.